الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه مسئله حرکت جوهری به پایان نرسید، زیرا در بحث‌های آینده باز مرحوم صدر متعلهین درباره حرکت جوهری بحثی دارند و بیان این که حرکت در چند مقوله است و حرکت جوهری همونطوری که بسیار از مشکل‌ها را حل می‌کند، زمینه پیدایش بسیار مشکلات هم خواهد بود، برای اینکه در حرکت جوهری بالاخره موضوع ثابت نیست. باید پاسخ مرحوم بو علی و امثال بو علی را که میگن اگر جوهر حرکت بکند خود گوهر ذات عوض بشود، موضوع ثابت نیست. ما وحدت متحرک را چگونه تعمیم میکنیم؟ اون علاقه باید بحث بشود. یعنی حرکت در مقوله باید معنا بشه، حرکت در مقوله جوهر باز مطرح بشه، نقد حکمای مشا بررسی بشه مانده. لکن همین مقداری که مرحوم صدر متعلهین در جلد سوم اسفار بحث حرکت جوهری رو در صفحه 64 به بعد تبیین کردن، مرحوم حکیم جلوه رضوان الله علیه یک رساله مختصری داره مربوط به فصل 20 که تا حدودی رؤوس مسائلشون اشاره شده است و گذشت. یکی از فروع حرکت جوهری بیان کیفیت رابطه متغیر به ثابت است که میتواند حل کند. مرحوم جلوه رضوان الله علیه رساله‌ای دارن که مربوط به این فصل 21 هست. فصل 21 در اسفار جلد سوم صفحه 68 شروع میشه. اون رساله مرحوم جلوه مربوط به فصل 21 است که کیفیت رابطه متغیر به ثابت رو بیان میکنه. اون چه که در فصل 21 گذشت این است که این وجود متجدد یه چهره ثباتی دارد. این متحرک در تحرک خود ثابت است، این متجدد در تجدد خود ثابت است. چون متجدد در تجدد خود ثابت است، می تواند به مبدا ثابت مرتبط باشد. و راههایی که دیگران ذکر کردند که مثلا بگوییم این دو جهت دارد، از یک جهت ثابت است به مبدا ثابت و فرا طبیعت مرتبط است، از جهتی دیگر متغیر است و به حوادث یومیه و متغیرات مرتبط است، این را حکمت متعالیه نپذیرفت. برای اینکه اگر یک شی داره دو جهت باشد، یک جهتش ثابت، یک جهت سیال، گرچه اون چهره‌ای که ثابت است میتواند به مبدا ثابت مرتبط باشد و اون چهره‌ای که متغیر است میتواند تغییر متغیرات آینده را توجیه کند، اما خود این دو چهره و دو لایه یک شی چگونه باید با هم مرتبط می شود؟ لذا مرحوم صدر متعلهین آمدن فرمودن که شما شی را دو لایه و دو چهره یک سکه ترسیم نکنید، دو جهت ترسیم نکنید، بلکه این رو باز کنید، در عمود قرار بدید، بگویید همین شی از صدر تا ساقه نه دو لایه یک شیء است، بلکه یه واحد مرد گسترده است. این واحد گسترده اون بخشی که مجرد است که ثابت است، این بخشی که متغیر است در عین اینکه تغییر دارد، این تغییر برای او ثابت است. و ثبات مثل فعلیت، مثل خارجیت، مثل شیئیت مسابق با وجود است. هر وجودی مسابق با شیئیت است، با خارجیت است، با ثبات است، با فعلیت است. منتها این تغییر یه امر نسبی است. بعضی از مراتب را به بعضی از مراتب دیگر که میسنجیم میگیم یکی متغیر است به دیگری ثابت، نظیر قوه و فعل، نظیر ذهن و خارج به مانند آن. همونطوری که وجود مسابق با خارجیت است، ولی بعضی از وجودها نسبت به وجود دیگر ذهنی هست، و همونطوری که وجود مسابق با فعلیت است، ولی بعضی از وجودها نسبت به وجود دیگر بالقوه هست، وجود هم مسابقه با ثبات است، ولی بعضی از وجودها نسبت وجود دیگر متغیره. با این را توانستن هم بکن. مرحوم جلوه رضوان الله علیه یه رساله مختصری دارن مربوطه به نقد این فصل 21. یکاش ما چند تا حکیم مثل مرحوم جلوه می داشتیم و هرچه نقد می کردن این مباحث پخته تر می شد. بعضی ها معقولشون با مقبول آمیخته است رو اون تسلبی که مرحوم صدر متعلهین داشت، خیلی ها میپذیرفتن و اگر با نقد روبرو میشد پخته تر میشد. مرحوم ملا عبدالرزاق لاهیجی بخشی از فرمایش مرحوم سید متعلی را نقد کرد در بحث موضوع حرکت جوهری که اون خواهد آمد، اما حکمای بعدی نوعا قبول کردن. مرحوم جلوه رضوان الله علیه که خب این استاد بعضی از مشایخ ما بود و خیلی از این آیون خدمتشون تتلمذ کردن، مرحوم های تونکابونی و سایر حکمان پیششون درس خوندن، مرحوم سایر تونکابونی ایشون سالیان متمادی در همین حوزه تهران فلسفه درس میکردن و قبر شریف و پاکش در همون ابن وابه در کنار مزار مرحوم صدوق رضوان الله است. ما این رساله مختصرشون رو قرائت میکنیم ببینیم به اینکه نقدشون تا چند اندازه وارد است. این رساله تقریبا 5 صفحه است، در این نامه مفید هم چاپ شده. 2 تا رساله است، یکی مربوط به اصل حرکت جوهری است، یکی مربوط به ربط حادث متغیران است. اونچه که مربوط به حرکت جوهری از صفحه 112 است تا صفحه 118، اونچه که مربوط به ربط حادث به متغیر به حادث به قدیم است، این از صفحه 118 شروع میشه تا به 121. منتها جریان ربط حادث به قدیم و همچنین ربط متغیر به ثابت، اینا یک معیار و محور رو تعقیب بکنن. عنوان رساله ربط حادث به قدیم است، ولی عنوان فصل 21 جلد سوم اسباب که مورد بحث بود ربط متغیر به ثابت است. لکن پیداست که مرحوم جلوه درباره ربط متغیر به ثابت الان دارن بحث میکنن. خب فصل 33 این چیز هم که مرازی فرمی اونجا هم همین است، صفحه 128 این جلد، اونجا به عنوان ربط حادث به قدیم است. مرحوم صدوق متعلهین در این صفحه 128 جلد سوم فرمایشی که دارن میگن که عرض کنم که در صفحه 146 همین جلد سوم دارد که اقول انکه قد علمت برفان قاطع وجود هویت متجدد متصرمه. اما بحثی که الان ایشون ذکر میکنن کاملا منطبق است با بحث ربط متغیر به ثابت. اون وقت اگر ما اینجا این مسئله ربط متغیر به ثابت رو با این شبهه که در ذهن است حل نکنیم، ذهن آلوده به شبهه تا آخر این گزندگی رو داره. و مرحوم سر متعلید هم در بحث ربط حادث به قدیم هم از همین مسئله ربط متغیر به ثابت کمک میگیرن. و اون این است که خلاصه اون چی که مرحوم سر متعلید در فصل 21 همین جلد سوم اسفار گذروندن این است که بنابر حرکت جوهری شیء متغیر در تغییر خود ثابت است، شیء متجدد در تجدد خود ثابت است. چون در تجدد ثابت است پس یک ثابتی به ثابت مرتبط خواهد بود با اون بیانی که گذاشت. مرحوم های جلوی فرماش دارن که آن فرماش رو میکنیم ببینیم تا چند از بارد است. بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه مفید صفحه جلد شماره ششم صفحه 118. قوله اقولو بقد علمته، اینجا مرحوم آجل به فرمایشون شروع میشه. اعلم ان الشیء المتجدد سواء کان الحرکه او الزمان او طبیعه علی فرض تجددها، اونی که متحرک اونی که متجدد حقیقی است، حالا یا حرکت است یا زمان است یا بنابر حرکت جوهری خود طبیعت، لا يمكن ان يكون له جهت و ثبات مقابلت لتجدده، شیء که ذاتا سیال است دیگه دو جهت ندارد، مرکب از دو جهت نیست که از یه جهتی ثابت باشد یه جهتی سیال. زمان بالاخره یه جهت دارد سیالان است، حرکت یه جهت دارد اون تجدد است. بنابر حرکت جوهریه طبیعت، طبیعت یه جهت دارد اون سیالان است، البته وجود طبیعت نه ماهیت طبیعت. لأن الحرکت و الزمانه اینها ماهیتهما تجدد و ماهیت المتجدده لا محالته وجود و الفائز و علیها یکون متجدده. اگر درباره خود حرکت و زمان سخن بگوییم، تجدد در معنای زمان، تجدد در معنای حرکت ماخوذ است. چیزی که تجدد در معنای او و در ماهیت او ماخوذ باشد، وجودی که دریافت میکند وجود متجدد خواهد بود. ولی اگر طبیعت جوهری رو ملاحظه بکنیم، تجدد در معنا و مفهوم و ماهیت طبیعت ماخوذ نیست. مثلا درخت جنسی و فصل و مانندان هیچ کدوم تجدد نیست. جسم نامی مثلا جنس و فصلی رو تعیین میدهد. سیالان و تجدد در معنای درخت، در ماهیت درخت، در حد درخت، جنس و فصل درخت نیست، ولی در وجود درخت ماخوذ است. مرحوم آقای جلوی رضوان الله علیه فرمایشش این است که اگر درباره حرکت و زمان شما بحث میکنید، حرکت معنای جز سیالان ندارد. وجودی هم که دریافت میکند وجود سیال است. زمان مفهومی جز سیالان ندارد و در چنین شیء وقتی وجود دریافت میکند وجود سیال است. طبیعت گرچه مفهوم معنا و ماهیتی غیر از سیالان دارد، ولی به مبنای شما، به مبنای شما وجود او سیال است. پس یه چهره ثباتی نخواهیم داشت. لذا این بحثا را از هم جدا کردن. همان سوا ان کان الحرکه او زمان او طبیعه علا فرض تجددها لا یمکنو ان یکون برای متجدد جهت و ثبات مقابلت لتجددی. به دو تقریب که یکی مربوط به حرکت و زمان است، یک تقریب دیگر مربوط به طبیعت. لان الحرکت و زمان ماهیت و همت تجدد است، این صغرا، و الماهیت المتجدده لا محالته وجود و الفائز و علیها یکون متجدده اینم کبرا. پس این حرکت به زمان جز سیران تجدد چیز دیگه نخواهد بود. و الا لم یکن الوجود و وجود تلک الماهیه، اگر وجود زمان سیال نباشد دیگه وجود ماهیت زمان نیست. اگر وجود حرکت سیال نباشد دیگه وجود ماهیت حرکت نیست. وجود هر ماهیتی باید آثار همون ماهیت ظهور کند. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر درباره حرکت و زمان سخن نگفتیم، درباره طبیعت سخن گفتیم، بنا به مبنای شما که قائلید به حرکت جوهری و طبیعت او، گرچه در ماهیت او سیالان اخذ نشده است، اما بنا به مبنای شما وجودها متجددون لا ماهیتها، کما قال به القائل به تجدده ها. اونه که قائل به تجدد طبیعتن، البته منظورشون وجود طبیعت است نه ماهیت. خب فل وجود الذی للمتجدد یکون لا محاله متجدد ها، چه ماهیتش هم تجدد باشد مثل حرکت و زمان که قسم اول بود، چه ماهیتش تجدد نباشد، ماهیتش چیز دیگر باشد مثل طبیعت شجر و حجر، ولی وجود سیال باشد مثل قسم دوم. پس وجود متجدد جز متجدد بودن چیز دیگری نداره. فعضا صدر الوجود المتجدد و ان الفائل فقط صدر انه تجدد لا محاله، چون شیعون ثبت له تجدد که نیست. و فکیفه یقال ان المتجدد لا یستوران ثابت. شما برهانتون بر حرکت جاری این بود که شیء متجدد نمیتواند از یه علت ثابت صادر بشود. علت ثابت باشد معلول متغیر، همون محذور انفکاک علت معلول هم ستار. و اگر بگویید این متجدد یه چهره ثباتی دارد از اون جهت که ثابت است از مبدأ ثابت میشه، قد این دوتا حرف درش هست. یعنی که چنین چیزی نیست، اصلا یک وجود متجدد دیگه چهره ثباتی نداره. این که مرکب از دو جهت که نیست. اگر شیء متجدد بود چهره جز تجدد نداره، این یک. و اگر یه همچه حرفی بود، خب ما بیایم همین مطلب را در رد حرکت جوهری بگیم. شما گفتید عوارض ذاتی طبیعت محصول خود طبیعت است. این عوارض ذاتی نظیر برگ، رنگ گل، طعم گل و بوی میوه، طعم میوه مانند اینا سیال است. بعد گفتید که نمی شود طبیعت ثابت باشد این اعراض عوارض سیار. بیاییم ما همین حرف بزنیم. حالا ما میخوام ببینیم، البته این یکی خلاصه نقدی بود که در این بیاناتی که گفته شد آمده، نمیدونم یه همچه فرماشی دو بیانات مرحوم جلال هست یا نه، شاید بشه از لابلای فرماشیشون این نقدم در آورد، ولی این نقدی بود که ما عرض کرد که آیا میشود همین حرف را که شمایی که میگویید طبیعت سیال است ولی از چهره ثباتش به مبدا مرتبط است، خب همین حرف را بیایید درباره اعراض و عوارض ذاتی این طبایع بزنید، بگویید که این رنگ گل، این طعم گل، این مزه گل و مانند آن که سیال است، وجود اینها محصول طبیعت است و از چهره ثبات به این طبیعت منتسبند، طبیعت ثابت است و این اعراض و عوارض ذاتیشون از اون چهره ثباتشون به این طبیعت مرتبطند. این دو تا اشکال. حالا اشکال اولی فرمان جلد روشن بشیم. فرمان جلد می فرماد بین که به ما یقال ان کل کل شیء جهت ثباتن فالمتجددو یصدر عنه من جهت ثباته لا من جهت تجدده، که دیگه بحث متغیر و ثابت برمیگرده، یعنی به همین فصل 21 برمیگرده که مرحوم صدر متعلین داشتن که متجدد از چهره ثباتش از مبدا متعال صادر میشه نه از چهره متغیرش. فرمود این سخن خارن از تحصیل به حسب ظاهر. چرا؟ بگه لأن الشیء الممکن، حالا فرض کنید یک شجری از مبدا متعال ثابت صادر شده است، این یه ماهیتی دارد، یه وجودی در ماهیت او که تجدد مأخوذ نیست، وجود او هم که جز متجدد بودن چیز دیگر نیست، دیگر در وجود او دو چهره نیست که از چهره ثباتش به جهت ثباتش از مبدا ساده شده باشد. لأن الشیء الممکن مرکب من الوجود و الماهیه ولا یکون له جهت غیرهما، ممکن غیر از وجود و ماهیت جهت دیگر که ندارد. ما هم در قسمت اول بحث آمدیم تحلیل کردیم، گفتیم متجدد یا حرکت به زمان است یا طبیعت. اگر حرکت به زمان بود، اینا که ماهیت هما متجددتون و الوجود الفائز و علیه ما لما کان مطابقا لمقتضاه و ماهیت هما اقتضاء قابلیان یکون لا محالت متجددا، این قسم اول. و اما قسم دوم که طبیعت بود و طبیعتو گرچه ماهیتها ثابتتون اما وجودها متجدد، اونی که ثابت است که جمع نشده تا شما بگویید که از جهت ثبات به مبدا ارتباط دارد، ماهیت که اصیل نیست، ماهیت که مجعول نیست، میمونه جهت وجوده، جهت وجودش هم که جز سیاران چیز دیگر نیست. و طبیعتو گرچه ماهیتو ثابتتون و وجودها متجدد اما بر ماهیتو غیر مجعولتن علی تحقیق، پس فما یستر عن الفاعل به و الوجود یکون لا محالت متجددا فلا یکون للمتجدد جهت و ثبات حتی یقال انه صدر عن الفاعل من تلک الجهت ثابتت دون الجهت المتجدد. این گلت جهت و ثبات و الوجود کار به ماهیت نداره، وجود است. فما یستور عن الفاعل هو الوجود ولما کان الوجود متحدن بالماهیت المتجدده یسیر و متجددن بالعرض. فرمود به این که ماهیت حرکت به زمان و مانند آن اینا متغیره، وجود ماهیت که سیاران در او عقص شده است، هم ماهیت حرکت، ماهیت زمان و مانند آن اینا سیاران دارد، اینا مجعول نیستن، اصیل نیستن، اینا معلوم نیستن، اینا صادر نشدن. اونی که صادر شده است وجود است، چون وجود متحد با ماهیت است، حکم ماهیت در این وجود ظهور کرده و وجود شده سیال. پس اون چی که از واجب صادر شده است به واجب مرتبط است، به علت ثابت مرتبط است، وجود است که ثابت است. و چون وجود با ماهیت حرکت و زمان مرتبط است به حکم احد المتحدین ینسحب الی الاخر، از این جهت وجود میشه سیار. این اسرار و این اشکال. فرمود قلتو، خب اولا این اشکال بنابر حرکت و زمان جاریست، اصلا بنابر حرکت جوهریه اشکال خیلی قوی تر است، چنین اشکالی که وارد نیست. بنابر حرکت جوهریه طبیعت که ما ثابت است، اون که جعل نشده، وجود سیال جعل شده است دیگه. ایشون فهم قلتو لا یفیز من الفاعل الا ما یقتضیه القابلو اقتضاء قابلیا. این بحث رو بردن در باره خصوص حرکت و زمان. برمون حرکت و زمان یه ماهیت یه مفهومی هستن که در اونها سیالان مأخوذ است، این یک. این ماهیت تقاضای وجود دارد، دو، وجودی را میطلبد که با او هماهنگ باشد. یه شیء سیال وجود سیال میطلبد، سیالان میخواد موجود بشود، حرکت جز سیالان چیز دیگر نیست. سیالان میخواد موجود بشود، یه وجود ثابت که جعل نمیشه که. سیالان تقاضا دارد که اون مبدأ مقتضی به او فیض بدهد. فیضی که به حرکت داده میشود، فیضی که به زمان داده میشود، فیضی سیال. دیگر نمیشه باید گفت که وجود ثابت است. قلت لا یفیض من الفاعل الا ما یقتضیه القابلو اقتضاء قابلیا، و الماهیت المتجدده مثل زمان و حرکت که لا یتقتضی الا الوجود المتجدد. پس فیفیز من الفاعل ما یقتضی الماهیت اقتضاء قابلها به حسب ذاتها و هو الوجود المتجدد. خب ایشون جوابش رو باید به خود طبیعت هم برگرده، برای حرکت جوهری اونجا شاید بعد خواهد آمد که اصلاً این چنین نیست که شما بگید وجود چون متحد با ماهیت است متجدده بالعرص خواهد بود، برای اینکه بنابر حرکت جوهری است وجود متجدده به ذات است، ای بالهویه نه بالماهیه. وجود ذاتن سیال است، یعنی هویتن، نه بالماهیت. فیجب ان یستر عن الفاعل وجود متجدد به ذات، و علا هزا یکون الامرو فی طبیعت مشکل ها بحثن. حالا فهمون اینجا دیگه کار مشکل در میاد. چرا؟ لأنه لا یکون ماهیتها متجددتن حتی یقال انها یقتضی وجودا متجددا فرای وچر تجددها الا ان یقال. خب حالا در حالی که اینجا اشکالش قوی تره که چون از یه راه ضعیفی آمدن، میفرون به این که اصل اشکال به این صورت تقریر میشه که بگید که خب حرکت و زمان اینها ماهیت متجددند، یک وجودی که صادر می شود این متجدد نیست، چون وجود متحد با این ماهیت است لذا تجددش میشه بالعرض. پس اونچه که از مبدأ ثابت صادر می شود وجود حرکت است نه ماهیت حرکت. در ماهیت حرکت سیران مأخوذ است نه در وجود، منتها چون وجود متحد با ماهیت است لذا محکوم به سیاران است. این در اشکال. جواب فرمودن به این که نه، ماهیت حرکت، ماهیت زمان چون سیالن، چنین ماهیتی وقتی وجود طلب میکنن وجود سیال طلب میکنن، بنابراین این چیزی نیست که وجود ثابت باشد و از راه اتحاد چون متحد با ماهیت است بالعرض متجدد باشد، بلکه نه، حتما این وجود به ذات متجدد است. چون اشکال را از این زاویه مطرح کردن، می‌فرمان به این که ما در باره طبیعت حرکت جوهری دیگه نمیتونیم همچی جواب رو بگیم. چرا؟ برای اینکه بنابر حرکت جوهری طبیعت که ذاتاً سیال نیست، تا ما بگوییم این طبیعت ماهیتاً و مفهوماً سیال است و تقاضای وجود سیال دارد، بلکه این طبیعت در حد ذات و سیران مأخوذ نیست، یه وجودی به او افاضه می شود، پس ماهیت تقاضای اصل الوجود دارد نه وجود سیار. لذا خیال کردن که اینجا کار مشکل تر است، در حالی که اینجا آسان تر است. یعنی اشکال در اینجا آسان تر ظهور می کند با این است که گرچه طبیعت سیال است ولی چون وجود مجعول است بنابرای حرکت جوهریه، خود وجود سیالت یه شیء سیال جعل می شود.
اصل سیال تجلی برای اینجور تجلی به عرض و به عرض تجلی ماهیت. بنابراین در مقام جواب ایشون میگن که بعضی از ماهیت ها مثل حرکت و زمان خود ماهیت بوده جلده بود ده ها بچه بودیم برای این دیمورد بچه بود. اما در اونجایی که ماهیت خود ثابته ثبات به عرض وجود یا بودی به عرض ماهیت به عرض تغییر ماهیت متغییر میشه که بچه نداره چون خود ماهیت هم ثابت نیست.
بله نه بله ایشون میفرمان که جواب ما مشکل است، ما در جواب مشکل داریم نه در سؤال. مستشکل میگد به این که میخواد حل کند، یعنی جواب بده، راه حل نشون بده. میخواد بفرماید که شمایی که میگویید ما جهت ثابت نداریم، داریم. چرا؟ برای این که شما قبول کردید که ممکن مرکب از ماهیت از وجود نیکی، همون تحلیل رو داشته باشید بر اساس تحلیل ممکن به ماهیت وجود در مسئله حرکت و زمان. اون چه که سیال هست ماهیت است، ماهیت که جعل نشد، اونی که جعل شده وجود است که ثابت است. بنابراین این که گفتید شیء ثابت ما نداریم، چهره ثابت نداریم، داریم. برای اینکه در حرکت و در زمان اونی که سیال است ماهیت است که جعل نشده، اونی که جعل شده است وجود است که ثابت است. ایشونشو پاسخ دادن، میگن به این که ماهیت سیال تقاضای وجود ثابت نمی کند، که تقاضای وجود سیال دارد. هرچه را که ماهیت متقاضی درخواست می کند علت مقتضی اعطا می کند، به ذات وجود سیال می شه. بله اون وقت بگد که بله بله این اشکال شما را این در اینجا میتونیم جواب بدیم، ولی در باره حرکت جوهری نمیتونیم. مشکل است برای چرا؟ نه فرمایش خود ایشون رو بررسی کنیم تا بون جنبندی اینهایی برسیم. الان بدونیم فرمایش ایشون تقدیم کنیم. ایشون آمدن گفتن به این که ما نمیتوانیم برای متغیرات جهت ثابت داشته باشیم، یعنی فرمایش صدر متعلین که میگوید متغیر یه جهت ثابتی دارد از اون جهت به مبدا مرتبط است ما نداریم. چرا؟ برای اینکه ماهیت که جعل نشده وجودم که سیال است. مستشکل به عنوان دفاع از حرکت جوهری، دفاع از صدر متعلین، میگه نه ما یه شیء ثابت اینجا داریم. و این است که زمان و حرکت مثل سایر ممکنات منحل میشن به ماهیت و وجود. این یه مطلب، ماهیتشون ثابت است، متغیر است، وجودشون ثابت، این دو. و اگر وجودشون متغیر است در اثر اتحاد با ماهیت است، پس تغییرشون میشه بالعرض. خب با این تحلیل ماهیت حرکت، ماهیت زمان که سیال است که ثابت جعل نشدن، وجود حرکت و وجود زمان که متغیر است که ثابت است جعل شده است، پس ما یه شیء ثابتی را از مبدا دریافت کردیم. این دفاعی از حکمت متعالیه. مرحوم جلوی رضوان لره میکن نه، شما اگر قبول کردید که حرکت و زمان منحل میشود به ماهیت و وجود، ماهیتشون رو پذیرفتید که سیال است، در معنای حرکت و در معنای زمان سیالان مأخوذ است، ماهیت سیال معنای سیال میفرمان روی این معنا ما نمیتوانیم درباره حرکت جوهری دیگه اشکال بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون طبیعت که سیاران درش اخذ نشده مثل شجر، تا ما بگوییم این طبیعت سیال درخواست وجود سیال دارد. طبیعت ثابت است، درخواست وجود دارد، وجود افاضه میشود، حالا نحوه اون وجود سیال است. اینی که میگن این حرف در طبیعت مشکل است. در سطر سوم فرمان و علی هذا یکون الامر فی طبیعت مشکلا. چرا؟ لانه لا یکون ماهیتها متجددتن تا حتی یقال، یعنی تا حرف ما وارد بشود، حتی یقال که انها تقتضی وجودا متجددا فلا وجه لتجددها، مگر اینکه اینجور بگیم الا یقال ان ماهیت طبیعه و الم یکون تجدد ذاتی لها. ماهی طبیعت شجر و حجر گرچه نظیر طبیعت زمان و حرکت نیستند که تجدد در ذات اون عقص شده باشد، لکن یکون و به حال یقتضی تجدد وجودها طوریست که تا جز وجود سیال وجود دیگر نمی طلبد. پس فلا یکون لهذه المذکورات جهت و ثبات، حرکت، زمان، طبیعت هیچ کدام چهره ثابت ندارن که ما بگوییم از جهت ثباتشون به مبدا متعال مرتبطه. حتی یقال انها صدرت عن الفاعل. اما بگید که نه، خود تجدد من حیث هو تجدد ثابت است، مثل این بگید فقیر در فقرش غنی، دیگه در فقرش فقیر نیست، چون اگه در فقرش فقیر بود میشد غنی. بنابراین اگه چه این سخن بگویید حتی یقال انها، اما ثبات و تجدد فلا یکون شیئون غیر دوام تجدد. ثبات تجدد همون تأکد تجدده، چیز دیگری نیست. فلا یکون له وجود غیر وجود المتجددات، فلو یسله ان یکون هو جهت الصدور و التغیر بالذات لا یسیر ثابتا بی اعتبار اخذ. شما به هر اعتباری این متجدد را ملاحظه کنید، متجدد متجدد است. چه جهتی در او هست که شما بگویید از جهت ثبات به مبدا متعال مرتبط است؟ فلویه یا فلا یسله ان یکون هو جهت صدور و تغییر بالذات، یا فلو یسله ان یکون، چون اصل این رساله در پایان اون تمهید القواعد ابن سرکه چاپ شده، اون نسخه اصلی اونجا هست، اون ممکنه مراجعه بکنیم این عبارت چی. فلو یسله ان یکون هو جهت صدور و تغییر بالذات لا یسیر ثابتا بای اعتبار نقید. این نیاز به توضیح دارد. ما به هیچ راهی نمیتوانیم جهت ثبات برای این پیدا کنیم. این قلت ان الفاعل ثابت یفیز کل ما یفیز على حسب اقتضاء القابل اقتضاء لقابل. اگر بگید به این که مبدا فاعلیت تام الفاعلیه است، هر چرا که قابل درخواست بکند همون را عطا میکند، رو این اصل لما کانت الحرکه و زمان ماهیت و تجدد و الانقضاء افاز الفاعل علیهما ما یقتضی ماهیتهما و ماهیتهما هم تقتضی وجودا متجددا فافاز علیها وجودا متجدد فالتجدد راجع الى اقتضاء القابل اقتضاء قابلیتا لا الى الفاعل حتی یلزم تجدد الفاعل. از این طرف بگید تجدد که جعل نشد، که اون چه جعل شده است وجود است. بعضی ها وجود همه ممکنات درخواست وجود دارند، منتها نحوه این وجود به ماهیت اون ممکنات برمیگرده. اگر اون ماهیت یه ماهیت مجرد بود درخواست وجود ثابت دارد، اگر اون ماهیت ماهیت زمان و حرکت بود درخواست وجود متغیر دارد. اون چه که از طرف جائل جلب می شود اصل الوجود است، اما ثبات وجود یا تغییر وجود اینا دیگه مجهول نیست، اینا مربوط به قابلیت قابل هست. چون این چینه است پس تغییر جلب نشده تا شما بگویید از مبدا ثابت چگونه تغییر صادر می شود. نه میخواد بگه برگه به اسقابلی
به
اسقابلی
برگه
نمی بله. عبارت میگد به این که
میخواد بگه که این برگرده به اقتضای فاعل، آنچه که اقتضا کرده است فاعل اقتضا کرده، پس تجدد فاعل نیست، تجدد فاعل.
نه اون حرف قبلی بود، قبل قبلی خود مرحوم جلوه است. حرف قبلی مرحوم جلوه بود که ماهیت اگر سیالان در او اخذ بشد مثل حرکت به زمان، این درخواست وجود متجدد دارد، فاعلم وجود متجدد افاضه می کند. این فرمایش قبلی شد. الان بیان مستشکل این است که ماهیت های امکانی درخواست وجود دارد، مبدا هم به سؤال اینا پاسخ می دهد، به اینا وجود می دهد. منتها وقتی وجود به قابل رسید، قابلیت ها چون گوناگونن، سبقه ثبات یا تغییر در نه محدوده قابل پدید می آید، نه که از بالا تجدد آمده باشد. این قرد ان الفاعل ثابت یفیزو کل ما یفیزو یفیزو کل ما یفیزو علا حسب اقتضاء القابل اقتضاء لقابله بلما کانت الحرکت و الزمان ماهیت و متجدد و الانقضاء افاز الفاعل علیهما ما یقتضی ماهیتهما به ماهیتهما تقتضی وجود المتجددا فافاز علیها وجود المتجدد نه تجدد وجود فتجدد راجع الى اقتضاء القابل اقتضاء قابلیتها لا الى الفاعل حتی یلزم تجدد الفاعل فاعل تجدد نداد، فاعل به این شیء متجدد وجود داد. در حقیقت تجدد به قابلیت قابل برمیگردد، نه از بالا تجدد آمده باشد. این خلاصه سال. بعد میفهم قلتو الفاعل ثابت محال ان یسیر ان یستر ان متجدد من حیث انه متجدد ولو منشأش قابل باشد، لأن العلت التامه للجزء الاول منه هي بعینها هي العلت التامه للجزء الاخر من فيلزم اجتماع الاول والثاني في الوجود وهذا مناف لتجدده. البته لاکن رو بعد استدراک میکنن، میگن شما اگر بخواد بگید به این که چون قابل درخواست وجود متجدد کرده است او داد، وگرنه او ابتداعا وجود متجدد نمیداد، این سخن صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه چه قابل درخواست بکند چه قابل درخواست نکند، از ناحیه فاعل ثابت وجود متجدد نشأت نمیگیرد. چرا؟ چون وجود متجدد یعنی وجودی که اجزای او جزءا فجزءا یافت میشود و جزءا فجزءا هم معدوم میشود. علت که ثابت است او هم علت جزء اول است، هم علت اجزای دیگر. چون علت جزء اول و اجزای دیگر است، جزء اول یافت شد در حالی که اجزای دیگر هنوز یافت نشد، این انفکاک معلول از علت است. اگه علت هست معلول نیامد. این یک. وقتی جزء اول آمد و معدوم شد، نوبت به جزء دوم رسید، باز انفکاک معلول از علت است. برای اینکه اون علت جزء اول هم هست، علت اجزای دیگر است. چرا علت جزء اول چرا جزء اول از بین رفته؟ بانکه علتش موجود است. اون مبدا که علت جزء اول بود هنوز موجود است، ولی جزء اول از بین رفته. شما بگویید به این که او ابتداعا تجدد نمیداد، ولی فاعل درخواست میکند، قابل درخواست میکند، مگر برفرض قابل درخواست میکند ولی از او پدید نمیآید. البته این حرف غیر از اون حرفی است که قبلا گفته میشد، بین که اصلا تجدد جعل نشده نحوه اوست، تو اشکال و جواب اون حرفای قبلی نیست. ایشون میخوان بگن به این که مستشکل میخواد بگن به این که چون قابل درخواست وجود متجدد کرده است، فاعل بوداد. بعد ایشون در جواب میگه که نه، از فاعل ثابت وجود متجدد نشأت نمیگیرد، درو درخواست کننده درخواست تجدد کرده باشه. نه بله، روز این سوال تجدد مجهول. بله نه، در خصوص حرکت به زمان بحث بکنه تبایه، چون ما تبایه تجدد رو نمیخوان، طبیعت سیران در رو عقص نشده است. قلت و الفاعل ثابت محال ان یستر عنه المتجدد من حیث انه متجدد، لیکن لأن العلت التامه للجزء الاول منه هي بعینها هي العلت التامه للجزء الاخر من فیلزم اجتماع الجزء الاول و الثانی فی الوجود و هذا مناف للتجدد. لكن يمكن يقال لا نسلم ان العلت التامه للجزء الثانی هي العلت التامه للجزء الاول، مگر اینکه ما بگیم گرچه اون علت ثابت و مبدا ثابت فاعل تام است ولی علت تام نیست. این شیئی که سیال هست، یکی پس از دیگری اجزاش باید بیاد. اون مبدأ ثابت علت تام است برای جزء اول. ولی فاعل تام است برای اجزای بعدی، نه علت تامه. وقتی نسبت به جزء اول علت تام است، علت جزء اول پدید می آید، نسبت به اجزای دیگر فاعل تام است، نه علت تام. شرطی لازم است یا فقدان مانعی لازم است، علت مؤدی لازم است تا جزء ثانی را مبدا بیافریند، و اون وجود جزء اول و سپری شدن جزء اول زمینه را فراهم میکند برای اینکه علت تام به نصابش برسد و اون مبدا متعال جزء دوم را ایجاد کند و هاکذا و هاکذا اجزای دیگر. اینش کن. بعد اون وقت نوبت میر، اگر این باشد میگن به اینکه ما خود اون جزء اول را چون جزء لازم از محال است منحل به دو جزء میدونیم، و اگر منحل به دو جزء کردیم باز عهد الجزئین را چون جزء لاسی از و محال است منحل به دو جزء میدونیم و هاکذا، ما جزء اولی نداریم. حرکت و امثال حرکت از اون جهتی که حادثن اول دارن، یعنی مسبوقه به عدم، این یک. اول ندارن چون جزء لاسی از و محال است. الان یک متر خط از اون جهت که حادثه است هم اول داره، متناهی است هم اول داره هم آخر، یعنی این طرف خط نیست این طرف خط نیست، پس هم مسلوق است بعدم هم مخلوق است بعدم، اما جزء اول نداره. نه بعد بعدم به مقول مشترک لفظی است الان، یا دو قسم است اصولا شیء متصل، چه غار چه غیر غار، همه اینها هم اول دارن هم آخر دارن از اون جهت که متناهیه، و هیچ کدام از اینا نه اول دارن نه آخر دارن چون جزء لاسی از محال است. ما در یک چوب یک متری نه جزء اول داریم نه جزء آخر، در خط یک متری نه جزء اول داریم نه جزء آخر، چون همون جزء اول هم باز ینقسم الی جزئین چون جزء لاسی از محال است، اون جزء اول هم باز ینقسم الی جزئین چون جزء لاسی از محال است. پس اینا هم اول دارن هم آخر دارن، یعنی مسبوق به عدمن ملحوق به عدمن به این معنا. بله اینا زمانی هن، آنی نیستن که. اگه چیزی زمانی بود حرکت زمان تجدد طبیعت ابتدای معنی مسبوق به من مسبوق بعدم هست، بله، ولی جزء اول دیگه نیست، ولی اون دیگه جزء اول نیست. خیلی خوب، پس بنابراین ما صحبتمون اینه که جزء اول چیلی پدید میاید. ایشون فرمایشون اینه که جزء اون علت ثابت نسبت به جزء اول علت تام است، نسبت به اجزای دیگر فاعل تام است، نه علت تام. بعد خودشون مشکل متوجه این مشکل هستن که ما جزء اول رو چیلی حل میکنیم، میخوان از عبارت مرحوم شیخ از شفا شیخ کمک بگیرن که ما ظریف‌ترین و ضعیف‌ترین جزئی که در خارج قسمت پذیر نیست فقط در وهم قسمت پذیر است اون رو جزء اول قرار بدیم، اونم ناتمام است، برای اینکه بالاخره ما ولو به لحاظ وهم باشد در خارج تقسیمش میکنیم. لکن یمکن ان یقال لا نسلم ان العلت تامه للجزء الثانی هی العلت تامه للجزء الاول به اینها، بل تکون العلت للجزء الثانی هی العلت الاولا، لکن به شرط مسبوقیت الجزء الثانی من معدود آبعث به زمان بالجزء الاول من، و بالجمله یکون العله علتا للثانی مع اعداد الجزء السابق لا وحده ها. حالا این انقل تو مثلا به اینکه خب جزء اول هم باز قابل تقسیم است به اجزای دیگر تا روشن میشه. بعد بالاخره سرانجام از مرحوم شیخ یکی وقت میرن این بقیه عبارت و مطالب همین حتما که ما تندتر بخونم میشه در نوبت دیگر ببینیم که این فرمایششون میتواند مشکل باشد یا نه. والحمدلله.